بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. دومین مرجحی که مدرسه نائینی رضوان الله علیه مطرح کرد این بود که آنچه که بدل ندارد در مقام تزاحم بر آنچه که بدل دارد تقدم پیدا میکنه. مثالی که ذکر شد این بود که اگر مقداری آب هست که با اون یا باید وضو گرفت یا باید لباس یا بدن رو تطهیر کرد، اینجا چون تطهیر از خبث طهارت خبثی بدل نداره اما طهارت حدثی بدل داره، وضو میشه به جاش تیمم کرد، باید از این آب برای طهارت خبث استفاده کرد، بدن یا لباس رو تطهیر کرد و به جای وضو تیمم کرد. تعبیری که مرحوم آقای صدر از مدرسة النائینی در مقام بیان این مرجح ذکر میکنه اینه که اینها فرمودن فلا یمکن مزاحمت و امرهی مع امر تطهیر، یعنی امر به اصطلاح تطهیر بدن با امر به وجود تزاحم پیدا نمیکنه. فلا یمکن مزاحمت و امرهی مع امر تطهیر. اشکالی که آقای صدر میکنه به این قسمته که دیروز اشاره کردم، ایشون میگه چطور تزاحم نمیکنه؟ امر به وضوه، ما که ابتداعا امر به تیمم که نداریم، ما امر به وضو داریم و الان هم بدل طولیه، اصلا مورد نظر مرحوم نائینی و مدرسه نائینی بدل طولیه. ایشون میگه خب امر به وضوه، از اون طرف هم امر به تطهیر بدن یا لباسه و این دوتا الان قابل جمع نیست، من نمیتونم هم لباس و بدنم رو تطهیر کنم هم وضو بگیرم، پس تزاحم هست. اگر شما بدل ارضی رو در نظر بگیرید که یکی از دو طرفش تزاحم نداشته باشه، اونجا اصلا تزاحمی نیست، چون در مواردی که ما بدل ارضی داریم اصلا واجب جامعه بین اون دوتاست، مثل اون مثالی که دیروز عرض کردم که مثلا نماز ظهر و نماز جمعه که واجب تخییرین، معناش اینه که اون چه که واجب است احد و هماست، پس اگر یک وضعیتی شد که من نمیتونم نماز جمعه رو با یک تکلیفی جمع کنم اما میتوانم نماز ظهر رو با اون جمع کنم، اینجا تزاحمی وجود نداره چون من به احد و هما امر دارم. به هر حال آقای صدر البته اصل این مرجح رو به این معنا انکار نمی کنه، میگه خب حالا باید ببینیم این یه مرجح مستقله یا نه مرجح مستقل نیست. برای بیان این به عنوان یک مرجح مستقل آقای صدر می فرمان نهایت چیزی که میشه گفت اینه که ما قبلا گفتیم، آقای صدر میگه ما قبلا گفتیم همه تکالیف یه قیدی دارن و اون اینه که شما مشمول یک واجبی که اهمیتش کمتر از این واجب نباشد نشده باشید. خب این قید ایشون می‌فرماد در اونجا است که اشتغال به ضد واجبی باشه که لیس له بدل، اما اگر من مشغول ضد واجبی شده باشم که له البدل، اینجا نه اون تکلیف همچنان هست. یعنی مثلا من اگر مشغول تطهیر بدن بشم که دیگه نمیتونم وضو بگیرم، اون موقع امر به وضو فعلیت نداره، چون که امر به وضو مقید است به این که من مشغول به واجبی که اهمیتش کمتر از این نباشه نشده باشم. اما اگر من مشغول به تطهیر بدن نشم، به جاش مشغول به وضو بشم، اون موقع امر به تطهیر بدن باقیه به حال خودش. چرا؟ چون من درست مشغول وضو شدم، وضو ضد تطهیر بدن هست در اینجا که مثلا تزاحم من مقدار آبم محدوده، اما چون وضو بدل داره همچنان امر به تطهیر بدن فعلیت داره. چرا؟ ایشون میگه نکتش اینه که ما اگر وضو نگیریم و بدن رو تطهیر کنیم میتونیم ملاک وضو رو از طریق تیمم تأمین کنیم، اما اگر ما وضو بگیریم و بدن رو تطهیر نکنیم چیزی نیست که ما با اون ملاک تطهیر رو تأمین کنیم. این بیان ایشون. ایشون میفرمان این بیان خوبه، درسته، البته یه انقلت و قلتی ذکر میکنن من از اون میگذرم. ایشون میفرمان این بیان خوبه، درسته، فقط یک اشکالی داره. اشکالش چیه؟ ایشون میگه اشکالش اینه که فرض در اینجا این است که اگر من وضو نگیرم و تیمم کنم اون ملاکی که در وضو هست با تیمم تأمین میشه. خب چه اشکالی داریم؟ ایشون میگه خب ادله بدلیت، خوب دقت کنیم، یعنی این که گفته تیمم بدل از وضوست، این دلالت نمی کنه که ملاک تیمم با ملاک وضو یه مقداره. ما از کجا می دونیم؟ شاید ملاک وضو بیشتره، تیمم ملاکش کمتره، ولی چون نمی توانم اون ملاک بالاتر رو تحصیل کنم، حالا گفته شارب نداره، حالا اونی که نمیتونی بیا این پایینی رو تحصیل کن. ایشون میفرماد این که شما بخواید ثابت کنید که بدل به اندازه مبدل و منح ملاک داره، این احتیاج به دلیل خاص داره. به صورت عام نمیتونیم بگیم هر جا که یه بدلی داریم اون بدل مثل مبدل منح ملاک داره. این فرمایش آقای صدر، تعبیر ایشون اینه: اثبات و وفاء البدل به تمام ملاک المبدل یحتاج الى قرینه خاصه ولا یفی بهی نفس و دلیل البدلیه به لسان العام. دلیل بدلیت به لسان عام خودش این معنا رو وفا بهش نمی کنه که حتما همون ملاک رو داره. این فرمایش ایشونه، ولی به نظر من دلیل بدلیت همین معنا رو دلالت میکنه. یعنی وقتی ما شرایطمون شرایط تیممه، تیمم مال شرایط خاصه، شرایط ما شرایط تیممه، اون ملاکی که در وضو هست تیمم تأمین میکنه. اصلا معنای بدلیتش هم همینه. و اون عبارتی که در مورد تراب آمده که مشهوره از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که التراب احد الطهورین، حضرت فرمود تراب یکی از دو مطهره، احد الطهورین یعنی آب که مطهره، و انزلنا من السماء ماء طهورا، خاک هم مطهره، که حالا همون موضوع تیمم، که حالا داستان معروفش هم شنیدید دیگه، که جناب ابوذر نیاز پیدا میکنه به غسل، آب نبوده، بعد این معنا رو شنیده بوده که التراب احد الطهورین، اینو میدونسته، بعد میدونسته این رو هم که موقعی که غسل میکنیم باید آب رو به همه جای بدن برسونیم. بعد پیغمبر میگه که خب حالا تو چه کردی آقای ابوذر؟ میگه هیچی دیگه، من دیدم که آب که نیست، شما هم فرمودید از تراب احد و تهورین، من برای اینکه آب خاک به همه جای بدنم برسه رفتم تو خاک قلط زدم، حضرت میخندن میفرمان این که کار علاقه، چون علاقا این کار میکنن برای اینکه تمیز بشن، این چه حیواناتی که تو بدنشون از بین بره این کار میکنن. حضرت میخندن میفرمان این که کار علاقه. بعد به ابوذر یاد میدن فرمان تیمم اینجوریه که دو دست باید کف دستتو بزنی زمین، بعد بکشی به پیشونید، بعد پشت دستت. اینو یاد میدن به حضرت که ابو، که البته حالا اینجا بین الهلالین عرض کنم که ما در بحث تاریخ به اصطلاح علم و اصول و بحث تاریخ اجتهاد به این نکته اشاره کردیم که این کار جناب ابوذر یه نوع اجتهاد بوده به اصطلاح امروزی ما، یعنی ادله رو دیده از تراب احد و طهورین، از اون طرف هم غسل میخوای بکنی آب باید به همه جا برسه، نتیجه گرفته که پس تیمم اینه که باید خاک رو به همه جا برسونی. غلط بوده، پیغمبر تصحیحش کرده، فرموده نه این شکلی نیست، این شکلی، که این نمونه های ابتدایی اجتهادی که ما در روایات میبینیم. به هر حال من برخلاف آی صدر به نظرم ادله بدلیت از نظر ملاک ظاهرش اینه که ملاک همون ملاکه، یعنی شما نماز با وضو که میخونی با اون کسی که نماز با تیمم میخونه و شرایط تیمم رو داره هر دو یه مقدار ملاک داره. نمیشه گفت این نمازش اقل و ملاکنه به خاطر اینکه تیمم داره، نه همچین چیزی نیست. بنابراین این بچه درستی میشه که در تزاحم طهارت حدثی و طهارت خبثی، چون طهارت حدثی بدل داره، اگر من مشغول طهارت حدثی بشم طهارت خبثی تکلیفش ساقط نمیشه، اما اگر مشغول طهارت خبثی بشم چون طهارت حدثی بدل داره تکلیف نسبت به طهارت حدث ساقط میشه. بنابراین به نظر من این یک مرجح مستقله، همونطور که مدرسه نائینی گفتن. اما آقای صدر رو نمیپذیره. حالا اینو که نپذیرفتیم بیان بگیم بازم ما مرجح رو قبول داریم، یعنی اون چه که بدل ندارد مثل طهارت خبثی ترجیح داره بر اون چه که بدل دارد مثل طهارت حدثی، اما این ترجیح به ملاک دیگری است، نه به ملاک داشتن بدل و نداشتن بدل، بلکه به ملاک قوت احتمال، قوت اهمیت احتمال اهمیت. خب برای این ایشون وارد یه بحثی میشه که خودش توضیح میده یه قانونی رو، میگه اگه دو تا کمیت از نظر حساب احتمالات امتیازات مساوی داشته باشن و یکی از اونها یه امتیازی داشته باشه که دیگری نداشته باشه، اون احتمالش قوی تر از این میشه. یه قانون ادعا میکنه ایشون. بعد میگه توضیح این قانون توی اسس المنطقیه للاستقراء. خب کتاب اسس المنطقیه للاستقراء که محل تولدش بحث اصول بوده، آقای صدر یه چیزی لابد میدونسته، حالا مثلا یه جایی دیده بوده که یه چیزی هست به نام حساب احتمالات. تو بعضی از بحث‌های اصول که الان ما اونا رو پشت سر گذاشتیم ایشون به این نکته اشاره میکنه، مثلا فرض کنید تو بحث شهرت و اینکه شهرت فتوایی میتونه ضعف سند رو جبران کنه یا نه، ایشون میگه به حساب احتمالات میتونه. حالا اینو مثلا کجا خونده بوده اینا نمیدونم، چون ببینید آقای صدر رضوان الله علیه ظاهرن تحصیلات جدیدشون دبستان بوده، ایشون دبیرستان هم ظاهرن نرفته بوده، دانشگاه که هیچ، ایشون ظاهرن فقط در حد دبستان خونده بوده. بعد خب این بحث حساب احتمالات اصلا بحثاییست که حتی در سطح دبیرستان هم معمولا مطرح نیست، این معمولا در سطوح عالی تر در دانشگاه، اونم در رشته ریاضی معمولا مطرحه، یا بعضی رشته هایی که این مثل آمار و اینا که اونم تو حوزه ریاضیات محسوب میشه. بعد ایشون این بحثو میگه سر درس، میگه آره مثلا این به حساب احتمالات میشه. بعد آقای حائری حفظه الله که مستشکل اصلی درس آقای صدر بوده و خدا رحمت کنه آسد نورالدین اشکبری رضوان الله تعالی علیه که بنیانگذار درس خارج آقای صدر بود، که آقای صدر رو وادار میکنه درس خارج بگه و شاگرد جمع میکرد واسه درس صدر آقای صدر، از جمله کسانی هم که دعوت کرد آقای حائری بود و آقای حائری خب اختلاف سنی زیادی با آقای صدر نداشتن، چند سال از آقای صدر کوچیک‌تر بوده آقای حائری، و خب آقای حائری اون موقع شاگرد مرحوم آقای شاهرودی بوده، سید محمود شاهرودی بزرگ که شوهر خاله آقای حائریه، ایشون شاگرد او بوده و از شاگردان برجسته او هم بوده که مشهور بوده مثلا به اجتهاد. بعد آقای اسد نور میاد به آقای حائری میگه آقا شما بیا درس آقای صدر، که آقای حائری خیلی بهش بر میخوره که بهش میگه بیا درس آقای صدر، میگه من برم درس این؟ اینجوری. بعد خلاصه با اصرارهای مرحوم آقای اشکبری رضوان الله تعالی علیه آیس حائری شرکت میکنه درس آیس هم. بعد در اون موقع که شرکت میکنه ایشون حداقل 12 سال درس آقای شاهرودی شرکت کرده بوده، 2 دوره اصول آقای شاهرودی رو شرکت کرده بوده و فقهش رو بچه آقای حائری شرکت میکنه در درس آقای صدر. یه چند سباهی میگه که من به این نتیجه رسیدم، این مطالبی که نقل میکنم از آقای حائری و آقای اشکبری رضوان الله علیه، مرحوم آقای اشکبری و آقای حائری خدا حفظشون کنه، آقای حائری میگه که من به این نتیجه رسیدم که تا الان درس نخونده بودم، با اینکه مثلا مجتهد بوده با تو حوزه نجف مثلا مشارون بالبنان بوده، همونطوری که خدا رحمت کنه آقای اسماعیلیان کتاب فروش میگفت ایشون مشهور بود به اجتهاد، ولی ایشون میگه من ظاهرا درس نخوندم باید دوباره درس بخونم، میره شاید درس آقای صدر. بعد خب ایشون به توجه به اینکه از نظر علمی آدم برجسته ای بوده میره درس آقای صدر، مستشکل اصلی درس آقای صدر بوده و به قول آقای اشکبری میگفت ما میگفتیم که آقای صدر مادر علمه، آسد کاظم آقای حائری رو اینا میگفتن، آسد کاظم آسد کاظم پدر علمه، اگر این باشن دو نفری علم پیدا میشه تولید میشه، اگر نه یکیشون نباشه علمی نمیشه. آقای حائری اشکال میکنه با آقای صدر که آقا این حساب احتمالات که شما میگی چیه؟ بعد آقای صدر یه جوابی میده، آقای حائری دوباره اشکال میکنه، ایشون یه جوابی میده، دوباره آقای حائری اشکال میکنه، آقای صد میگه آقا جان نمیشه اینطوری که درس ما خراب میشه شما میخوای اشکال کنی، بذار بعد درس. بعد از درس یه جلساتی شروع میشه بین آقای صدر و آقای حائری که آقای صدر این نظریه خودشو در حساب احتمالات میگفته، آقای حائری اشکال میکرده، بعد آقای صدر دوباره مطالعه میکرده، دوباره جواب میداده اشکال، و آقای حائری اینا رو نوشته و داره، تمام اون گزارش این جلسات رو آقای حائری داره. چون من سالها پیش 30 سال پیش، بیش از 30 سال شاید، از آقای حائری تقاضا کردم اینا رو منتشر کن، ایشون گفت دیگه با وجود کتاب اساس منطقیه معنا نداره. بعد آقای صدر وقتی این بحث تمام میشه اون یادداشت‌های آقای حائری رو میگیره و خودش یه بار دیگه اساس منطقیه رو درس میده و این بار به قلم خودش می نویسه. این کتابی که به نام اساس منطقیه هست قلم ایشونه، این تقریر آقای حائری نیست، ولی تقریر آقای حائری هم هست، اونم وجود داره. حالا عرض کردم ایشون معتقده که ارزش چاپ نداره، هرچند من اصرار دارم که ارزش داره، چون اون سوال و جواب بسیاری از نکته های این کتاب با اون شرح داده میشه. و خب این کتاب آقای صدر اینجا ارجاع میده به اون کتاب، میگه موکولون الی محلهی من کتاب الاسس المنطقی، میگه این حرفی که من اینجا زدم که اگر 2 تا کمیت از همه جهت با هم یکسان بودن، از یک جهت یکی از اونها امتیازی داشت نسبت به دیگری احتمالش میره بالا، اینو اونجا من توضیح دادم. تو اون کتاب، کتاب اسس منطقیه، 3 بخش داره این کتاب، یه بخشش نقد منطق ارسطوییه، یه بخشش توضیح حساب احتمالات و به قول ایشون منطق استقرائه که مبناش حساب احتمالاته، یه بخشش هم تطبیقاتیه که ایشون بر اساس این اساس منطقیه در حوزه فلسفه میخواد انجام بده، که آقای سعد یه وقتی بعدها دنبال این بود که کل فلسفه رو بر اساس منطق استقرا بازنویسی کنه و تعدادی دفتر هم برای این مطلب تولید کرده بود، یعنی نوشته بود، جلساتی ظاهراً داشته، که اون دفاتر اونطوری که مرحوم آقای هاشمی خدا رحمتش کنه یه وقتی به من میگفت تو حمله صدام به بیت آقای صدر از بین رفته و ظاهراً هم هنوزم پیدا نشده و ما هم که بنیاد شهید صدر رو اندازی کردیم و تمام آثار شهید صدر رو از این بر اونور جمع آوری کردیم و مجموعه آثار رو منتشر کردیم، البته با همت مرحوم آقای اشکبری رضوان الله علیه که ایشون مدیریت کار رو بر عهده داشت، اونجا هم هیچی پیدا نشد از این، ولی ایشون یه همچین کاری هم شروع کرده بود، یعنی فلسفه رو بر اساس اساس منطقیه بازنویسی کنه. به هر حال ایشون میگه قانون این مطلب اونجاست، ولی من اینجا تطبیقش رو فقط میکنم، من اینجا به عنوان یک پیشفرض این رو در نظر میگیرم. میگه ببینید اونی که بدل داره با اونی که بدل نداره، یعنی وضو با تطهیر مثلا بدن، اینا از همه جهت یکسانن، اما اونی که بدل داره با اونی که بدل نداره در این جهت فرق داره که این یکی بدل چی؟ نداره، اون یکی بدل داره. ایشون میگه همین که این بدل نداره، یعنی تطهیر بدن، تطهیر از خبث بدل نداره، احتمال این رو ایجاد میکنه که این یه اهمیتی داره که بدل نداره، جاش چیز دیگه نمیتونه بیاد، اما اون یکی بدل داره این مقدار اهمیت نداره. میگه خب همین نکته، یعنی احتمال اهمیت میدیم در یه طرف در حالی که این احتمال اون طرف نمیدیم، این باعث ترجیح میشه، چون الان یا اینا با هم مساوی هن که ما مخیریم، یا این یکی احتمال داره اهم باشه، اینطور نیست که احتمال داشته باشه اون اهم باشه، پس ترجیح با اینه، چون ما اینو انجام بدیم حتما به وظیفه عمل کردیم، در حالی که اگه اونو انجام بدیم معلوم نیست، اگه این اهم بوده ما به اهم عمل نکردیم. این بحثیست که آقای صدر اینجا میکنه، بنابراین اصل مرجح رو میپذیره، اما میگه این ما له البدل مرجوه نسبت به ما لیس له البدل و ما لیس له البدل راجح نسبت به ما له البدل، این مرجح مستقل نیست، این برمیگرده به احتمال اهمیت که یکی از مرجحات بعدن بحث میکنیم، که اونی که محتمل الاهمیته ترجیح داره بر اونی که محتمل الاهمیه نیست. این بیان آقای صدره. البته من عرض کردم که من معتقدم همون بیان اول که آقای صدر گفت درسته، فقط باید شما ثابت کنید که بدل و مبدل و مهر به یک اندازه ملاک داره، من به نظرم همون بیان درسته و این قاعده ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل خودش قاعده مستقله به نظر من، همونطوری که مدرسه‌تون نائینی فرموده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.